بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویری 3.12.89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین و الان الی قیام یوم الدین. در مورد بحث قبلی یه تکمیلی عرض بکنم. اون روایت محمد ابن عبدالله مسمعی که مورد بحث بود که آیا روایت قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، در مورد این روایت حاجه‌ها در نکاح جلد 9 صفحه 3099 که در 331 هست صحبت هایی دارن. مطلبی که از چی به که ما عرض نکرده باشیم نبود، 3099 در 331 3099 در 331. این هم یکی از مقصد همین روایت رو، روایتی که در عیون اخبار رضا وارد شده کنه شیخونا سیر رعیفی به تناسب اون یه سری بحث، چون اونجا صاحب حدائق در بعض جای این روایت رو آورده، به تناسب این روایت گفته که شیخ صدوق در همه کتبش فقط روایت صحیحه رو میاره. آجاها چند اشکال کردن که اینکه این فقط اختصاص به عیون داره، در سایر روایت نمیاد و عیون با توجه به اسمی که عیون و اخبار رضا هست یه ویژگی خاص داره. عیون یعنی مطلق اخبار رو نمیخواد بیاره، عیون و اخبار رضا رو میخواد بیاره و نمیشه تو همه چیزها ذکر کرد. صاحب حدائق به تناسب، حالا عبارت صاحب حدائق رو اب نداره، من الان عرض بکنم. صاحب حدائق تو حدائق به تناسب این روایت آورده، بله مسئله جمع بین فاطمیتین ایشون داره که عبارت شیخ صدوق رو در عیون آورده، میگه هذا الکلام، اقول هذا الکلام ظاهر بل صریح فی انه لا یخرج شیئا من الاخبار فی کتبه الا وهو صحیح عنده تا یعتریه فی صحتی شک کن ولا شبه. آجوا چند تا اشکال مطرح کردن به این. یکی اینکه این اختصاص داره عبارت شیخ صدوق به کتاب عیون، از سایر کتاباش نمیاد. گفته انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب، اما سایر کتاباش هم این شکلی باشه این استفاده نمیشه.
روایت
تو عیون بود، ولی صاحب حدائق به طور کلی میگه که شیخ صدوق در همه کتبش مقید روایت صحیحه رو بیاره و این یه جهت. بعد یه نکته ها جا اونجا اشاره دارن، میگن عیون یه ویژگی داره، اون ویژگیش اینه که از اسم کتابم پیداست شیخ صدوق مقیده که کنه اخبار معتبره رو ذکر بکنه. البته عرض کردم عیون اخبار رضا به نظر میرسه مشکل باشه به این اسم تمسک کنیم، در این که شیخ صدوق تقید داره که هرچی روایت تو این کتاب هست صحیحه باشه، معتبره باشه، چون خیلی وقتها در نامگذاری ها اطراد اونچنان معتبر نیست.
چرا
محتوای بالا بودن اون اخبار رو در جهت بالا بودن محتوا باشه و امثال اینا. و علی تقدیر ما اشکالمون به این روایت دو تا اشکال بود. یک اشکال این بود که معلوم نیست شیخ صدوق روایت رو تصحیح کرده باشه، فوقش اینه که روایت کرده و از روایت کردنش استفاده میشه که او رو باطل میدونسته و بین باطل دانستن، معلوم البطلان بودن و معلوم الصحه بودن حد وسط هست. این اشکال هم آجابا تو همین بحثشون طرح فرمودن. یه اشکال ما این بود. اشکال دیگه ای که مطرح می کردیم این که فوقش این که شیخ صدوق اینو تصحیح کرده باشه، تصحیحش با توجه به تصحیحی که کرده که راویش ضعیفه به خاطر قرائن خارجیه. ما در جایی که شک داشته باشیم به خاطر قرائن خارجیه و قرائن داخلیه، مثلا بگیم اصل اینه که به خاطر قرائن داخلیه بوده و روایت رو قبول کنیم. فوقش در جای دیگه که تصحیح شیخ صدوق رو دلیل بر توثیق روات میگیریم، حالا اون هم اشکال داره یا نداره اون سر جای خودش. اینجایی که دیگه تصریح کرده که روایت راویش ضعیفه، اگر روایت رو تصحیح بکنه تصحیح به جهت قرائن خارجی است. این اشکال دیگه است. یعنی فرمایش حاجی‌ها اگر هم ما بپذیریم این نکته شو، یکی از اشکالات ما رو پاسخ میده. اون اینه که شیخ صدوق تصحیح نکرده روایت رو، بگیم نه اینو تصحیح کرده، تقریبش هم به خاطر کلمه عیونه نه به خاطر این استدلالی که شده بود که ما عرض کردیم کلمه عیون هم یک از استدلالات که در اینجا میتونه مطرح کرد این که چون در عیون وارد شده و عیون اخبار رضا با توجه به کلمه عیون که نه روایت های معتبره رو توش جمع‌آوری کرده. عیون اصلا العین میگه الخیار من کل شیئن، اون چیزهای زبده های هر شی. عیون اخبار رضا یعنی از زبده العمده، از زبده اون گلچینی از اخبار رضا امثال اینا. به هر حال حالا علی تقدیر این فرمایش آجاها هم ما اشکال نکنیم که نامگذاری درش اعتراض معتبر نیست، از نام نمیتوانیم بگیم خب شیخ صدوق ظاهر مثلا نامگذاری اینه که همه روایتش معتبر است و عین است و تصدیق میکنه در امثال اینها. فوقش اینه که شیخ صدوق تصحیح بکنه. تصحیح شیخ صدوق که بر اساس توثیق راویان نیست قابل اعتماد نیست. خب این اشکال دومی که دیگه تصحیح کرده که شیخ خانم محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید سیر رای که محمد ابن عبدالله المسمعی راوی حاضر هم تابع مطلق که نه، ولی این مقدار که اگر شیخ صدوق روایتی رو رد کنه ایشون رد میکنه،
ابن ولید رد کنه
ایشون رد میکنه و همسال اینها. اما این مقدار هاست، یعنی نسبت به این که نسبت ایشون خیلی تبعیت داره بحثی نیست. اما حالا کلمه مطلق رو صحیح که بدونیم یا ندونیم چرس کنیم.
یعنی این معنی
بگیم دقیقه داره؟ چشمه که نیست. چشمه
های حکمت مثلا بگیم
به هر حال عیون به معنای چشمه های مثلا اخبار و رضا
متناسب،
یعنی تناسبی که یعنی تو معنای مناسبش که معنی هست همین معنای عین به معنای خوب و جالب و چی؟ چیزی من ندیدم
با توجه که این نامگذاری
اهل
سنت هم اونا راجب اخبار
پیامبر دارن تقریبا
خیال
و اخبار
رسول.
بله
در مقابل اون
نامگذاری هم راجب اخبار. حالا ممکن عرض کنم خدمت شما به هر حال عمدش میگم یکی از اشکالات ما رو فوقش فرمایش حاجی‌ها دفع کنه، ولی اشکال دوم باقی میمونه. این یه نکته. نکته دیگه در مورد این محمد ابن عبدالله مسمعی این هست که ایشون محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ازش روایت داشت. محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری صاحب نوادی الحکمه، ابن ولید و به تبع او شیخ صدوق اومدن کتاب روایت های این کتاب رو بررسی کردن و راویان ضعیفش رو استثنا کردن و روایت نکردن. خب لیست بلند بالای مستثنیاتی که ابن ولید و به تبع شیخ صدوق از این کتاب استثنا کردن در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی وارد شد. محمد ابن عبدالله مسمعی اونها نیست. محمد ابن عبدالله مسمعی، ما بگیم عدم استثناء از روایت‌های محمد ابن احمد ابن یحیی نشانگر این هست که او رو ضعیف نمی‌دونستن، استثناء نکردن، پیداست ضعیف نمی‌دونستن، و بگیم که این معارض هست با کلام شیخ صدوق در جایی که گفته که شیخونا سیر رأی بوده. به این تقریب بخواییم مطلب رو معارض برای این درست. ولی پاسخ مطلب اینه که اولا فرض کنید حالا معارض بود، چی میشه نتیجهش؟ میشه که تضعیف این راوی از کار میفته. ولی مجرد این که تضعیف راوی از کار بیفته کافی نیست برای اعتبار. ما توصیق بخواییم، نه توصیق داره نه تضعیف، میشه مجهول الحال. مجهول الحال حکم ضعیف رو داره. پس بنابراین این مشکلی رو حل نمی کنه. اولا ثانیاً اینجا از باب اظهر و ظاهره، اونجا یک عمومی وجود داره که از عموم ما مثلا استفاده کنیم توصیفش. ظاهرش این هست که کسایی که اونجا ذکر کرده و به اصطلاح استثناء نکرده یعنی اونها رو توصیف کرده. اینجا که تصریح میکنه در از باب اظهر و ظاهر، اون رو باید بگیم که این مورد مقصودش نبوده.
تمام روایاتش
رو حالا این هم از باب اظهر و ظاهر، اینا جمع عرفی دارن، تعارض نداره بین دو کلام شیخ صدوق یا ابن ولید. اینجا این نصوصیت این کلام از ظهور اون کلام در این که محمد بن عبدالله مسمعی رو هم شامل میشه ازش باید رفعیت کرد. ثالثا که تا حدودش به باسانیان از جهاتی شبیه هست، اونی که اصلا به طور کلی آیا هر کسی رو که محمد ابن احمد ابن یحیی ازش روایت کنه و جز مستثنیات نباشه میشه گفتش که شیخ صدوق و ابن ولید اونها رو توصیق میکنن؟ به نظر میرسه کسانی که محمد ابن احمد ابن یحیی ازشون یکی دو تا روایت داره مشکل هست که داخل در اون قاعده بدانیم، به دلیل اینکه احتمال اینکه اینا کتاب رو که بررسی میکنن از دستشون در رفته باشه این یکی دو تا روایت ها رو کاملا هست. خب کتاب بررسی کردن، کتابی هست اندازه کافی بوده، خیلی کتاب مفصل بوده. خب در اینکه موقع بررسی این کتاب یک بررسی دستی انجام میشده دیگه، ماشینی که نبوده، این افرادی از راویان از دستشون رد شده باشه، خب خیلی احتمالش طبیعیه. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه مشیخه رو که تنظیم میکرده، مشیخه رو بر اساس راویانی که در متن کتاب راوی بودن، یعنی هر کسی که تو متن فقیه روایت داشته تو مشیخه طریقش رو به او ذکر کرده، کتاب گذاشته جلوش، هی هر راوی که اونجا بوده تا تو مشیخه طریق به اون راوی رو ذکر کرده. افراد زیادی از قلمش افتاده، افراد زیادی. من یه زمان چیز کرده بودم اینا رو بررسی کرده بودم، شاید به نظرم بالای 200 هست، حدود 400 نفر هستن توی مشیخه ذکر شدن، شاید حدود 200 نفر ذکر نشدن، یعنی یک سوم از کل راویان حدود 600 تا مثلا راوی در اول اسناد فقیه باشه، حدود یک سومش از دقیق قلم افتاده.
خوشحال از کتاب
شده؟ نه، اصلا از کتاب نیست. بحثی که اونجا داشت. نه کاملا طبیعیه، نه کاملا طبیعی. حالا چیزها او البته نه یک سوم کل روایات، اونایی که ذکر کرده معمولا معارف هستن، تک و تو که بوده مثلا یک سومی که هست، این یک سوم نسبت به روایت های اینها مثلا یک دهمه، اسامیشون یک سومه نسبت به یک سوم که حساب کنیم، یعنی در واقع تعدادی حساب میکنیم. فرض کنیم یه نفر زراره از 50 تا روایت داره، این 50 تا یه دونه حساب میشه تو این لیست غیر تکراری ما داریم در نظر میگیریم، نه لیست تکراری. بس طبیعی از تک و توک افرادی که تک و توک توی محمد ابن احمد ابن یحیی ازشون روایت کرده باشه از قلم بیفته. تنها یک روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از مسمعی داره، یک روایت که اون روایت در کافی و تهذیب و جای مختلف دو جای تهذیب اینا وارد شد، یه روایت همش یک روایت هست و این یه روایت رو نمیشه اصلا مطمئن شد که شیخ صدوق دیده یا ابن ورید دیده و استثناء نکرده. باید احراز بشه که اون دیده و استثناء نکرده. من توی این برنامه درایت النور شرح حال اجمالی راویان رو تنظیم می‌کردم، این نکته دقیقاً یکی از نکات بود که راویانی که محمد ابن احمد ابن یحیی اگر از باب عدم استثناء می‌خواستیم توصیف کنیم، روایت‌هاشون در یه حدی باشه که آدم مطمئن باشه که شیخ ابن ولید و شیخ صدوق حتما اینا رو دیدن، تعدادشون یه تعداد قابل توجهی باشه. یکی دوتا اینا رو هیچ کدوم ما اعتنا نمی‌کردیم، به دلیل اینی که احتمال اینکه از قلمشون افتاده باشه ندیده باشن اصلا اینها رو، این کاملا موجود هست. حالا میان بله چیه؟
این کتاب چیه؟
کتاب از چه جهت می‌فهمم؟
منظورم که این زمان استثنا نشدن
ایشون مستثنامه میگه که روایت های این کتاب رو من قبول دارم ولی یه سری راویانی هستن که ضعیف هستن در این کتاب، من اینا رو روایت کتاب روایت های اینا رو روایت نمی کنم به جهات ضعفشون، و چند نقش استفاده میشه که اونایی که استثنا نشدند اونها مورد قبول ابن ولید و اینا،
اونها معلوم نیست اصلا ضعیف بوده باشن.
حالا اوناش این قلت قلتای بحثه، این قلت قلتای بحثی که این ازش عدم صحت، اونا این قلت اونا جواب داده شده در جای خودش. و حالا کلیتا عرض بکنم مستثنیات ابن ولید به عقیده ما عدم استثناء از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی دلیل بر این هست که ابن ولید و شیخ صدوق اون راوی رو ثقه میدونن، ولی به شرطی که آدم مطمئن باشه که صغرویان توجه به روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها کرده باشن.
اسم کتاب
نواده الحکمه،
کتاب که اینا آوردن،
کتاب نواده الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی رو بررسی کردن، روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی رو بررسی کردن، یه سری راویا رو استثنا کردن، یه سری راویا رو استثنا نکردن. عرض کردم این مستثنیات در کتاب رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی هر دوش هست.
ثابت نشده چند تا روایت داره شیخ
صدوق از همین اسمعی؟ یکی دو تا سنگار کلا، یکی دو تا، هم یه دونه شاید من الان زده بودم از کتب صدوق، فقط انگار از عیون هم یه دونه روایت رو
فقیه هم نیست،
فقیه نام نیست، نه این نه همین تک تویه. اصلا کلن این مسمعی روایت زیاد نداره، من مجموعاً یه 5-6 روایت تو رجال کشی هست، تو غیر کشی فکر کنم مجموعاً 2-3 راوی پر روایت اصلا نیست که بشه سیس کرد. احتمال داره اصلا نبود. حالا اون یه انگلت و قلت هایی داره که اون استثناء اختصاص داره به جمعی روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی یا خصوص نواده الحکمه، یه انگلت و قلت هایی هم اونجا هست. حالا من وارد تمام ریزیکای این بحث نمی‌کنم.
که
نواده الحکمه
روایت
که تهذیب نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی هم کافی هست، هم تو تهذیب یه روایت هست که
اینها
الان با توجه به اینکه ما خودمون دقیقاً نمی‌دونیم دوایش چند تا بوده. دو تاشو نفس.
خب
شاید بیشتر از اینها.
خب
با توجه به اینکه اونجا شاید صدور گفته ضعیف می‌دونسته و چون اینجا نیومده، ما نمی‌دونیم واقعا نظرش برگشته نه.
نه از کجا شما میگید زیاد بوده؟
احتمال همین
احتمال بخواید با احتمال معارف یه عبارت رو از سو ثابت کنید با احتمال معارف شاید روایت های زیادی شاید هم نبود
وقت با تعدیل این که این کتاب محل مراجعه بوده خیلی زیادش مراجعه میکردن
بله
هست که در طول این سالیان بعد از این استثناشون یک بار هم متوجه نشدن فلان راوی
حتما هم این هر بار که چیز شدن متوجه شدن برگشتن به اون لیست عرض کردم شیخ صدوق کتاب فقیهش رو که چیز میکنه دو یک سوم راویش از قلمش افتاده دیگه طبیعیه از آقای بروجردی این طبقات رو که چاپ شده این آقای نوری اشکاتان نوری که در واقع دستیار آقای بروجردی و در نوشتن این کتاب بهشون کمک میکرد یعنی خط آقای نوری هست و اینها میگفت حدود یک سوم اسناد افتادگی داره
در
همین کتاب طبقات چیز مثل ترتیب اسناد کافی وقتی کار دستی شد افتادگی زیاد میشه خود حاج آقا میفرمودن که ما حاج آقا با وجودی که خیلی خیلی دقیق هستن در نقلیات میفرمودن من یه بار مثلا بهار از اول تا آخر دیدم برای استخراج اسانید اصحاب اجماع دفعه دوم یه بار دیگه مراجعه کردم یه سری مواد از قلمم افتاده بود گفتن به خصوص در جایی که در سند دو تا از اصحاب اجماع واقع شده بود من توی اسناد یکیشون آورده بودم و یکی از قلم افتاده بود این سند که انگار یه بار از فهرست برداشته شده بود مورد دوم گاهی اوقات افتادگی ها داشت خب این طبیعیه حالا میگم شیخ صدوق دقیقا مشابهش بر خود ایشون رخ داده لیکن اصلا روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی اگر متکرر نباشه از یک راوی مشکل هست ما با عدم استثناء بتوانیم اثبات اعتماد کنیم یعنی صغرویان ثابت نیست که ابن ولید به روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از فلان راوی التفات پیدا کرده و استثناء نکرده بعد این اثبات بشه که التفات پیدا کرده و استثناء نکرده اینجا که به خصوص این خودش کاشه و این مورد خاص که تصریح میکنه محمد ابن عبدالله مطمعی رو سیر رعی بود خود همین نشانگر این هست که ابن ولید اینجور ندیده یعنی در واقع اون بحثی که عرض کردم جمع بین ازهر و ظاهر ما در جای خودش گفتیم جمع های بین ازهر و ظاهر در واقع این هست که در اون موردی که ظاهر هست که اشتباهی رخ داده اینجا هم همینه یعنی در واقع اگر اون عمومی کرد قلمش در رفته ولو از قلمش توجه نکرده این هم از همون موارد هست این معید همین نکته است که ابن ولید روایت محمد ابن عبدالله مطمعی رو در کتاب نواد الحکمه بهش برخورد نکرده و پس بنابراین
استثناء شده باشن و یه روایت
بله بله, بله.
خب چرا اینشون استثناء نکردن به خاطر خطایی
چشمانی آره دیگه اشتباه کرده ندیدی از قلمش در
نه اینجا میگه از بین استثناء شده ها کسی هست که فقط روایت داشته
خب حالا اونم باشه مهم نیست اونو بهش توجه اونو دیده اینو ندیده حتما لازم نیست که هر کیو بله تو خود مثلا فقیه مواردی یه روایت دو روایت دارم زیاده یعنی مثلا اون حدود 50 مورد مواردی هست که حالا آمارش دقیق یادم نیست نزدیک 200 مورد کسایی هست که تعداد روایتش کمه اونا رو به هر حال اینجور نیست که همش اشتباه کنه بعد وقتا ممکنه از قلم در رفته باشه و اشتباهی رو خورده باشه نه اونجا بحثایی که استثنایی کرد اصلا به چیز نیست به مضمون اینها نیست، مثلا راویات نگفته جزء استثناها و ما کان فیه مطلبش باطل بشه، اصلا به مطلب هیچ یک از مستثنیات رفت نداره، همه استثناها در مورد ویژگی های راویه.
کتاب
هم کتلا نیست، نه دست ما. خب اینم این نکته. یه نکته تو پرانتز هم عرض بکنم، نکته خارجی هست که اینکه این محمد ابن عبدالله مسمعی کیست؟ مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین جلد 14 صفحه 441 اینجوری تعبیر کرده: از ظاهر انه ابن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم الضعیف.
صفحه 441
از ظاهر انه ابن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم الضعیف. علتی که ایشون این استظهار کرده اونه که عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم هم ملقب به لقب مسمعی بوده، اون هم به لقب مسمعی ملقب بوده و تلقبش به لقب مسمعی در رجال ابن قزایری آمده. مصحح رجال ابن قزایری هم در حاشیه اینجا داره میگه هناکه تو ذیل همین عنوان عبدالله ابن عبدالرحمن ابن اسم المسمعی که در حاشیه رجال ابن قزایری صفحه 77 وارد شده، گفته هناکه فی رواتنا محمد ابن عبدالله المسمعی و لعله ابن الاسم هازا و طبقته تساعد علیه. این حاشیه رجال ابن قزایری صفحه 77 آقای جلالی که رجال ابن قزایری رو تصحیح کردن این عبارت رو آوردن.
ابن الاسم یا
اسم مراد عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، اسم لقب عبداللهه. اسم اینا معمولا اینجوریه، مثلا محمد ابن یحیی العطار که میگن عطار لقب محمده، علی ابن ابراهیم القمی که میگن قمی لقب علیه، معمولا اینجوریه، علی ابن مسرزا اینجور، این تعبیراتی که هست معمولا به این حالت داره. البته گاهی اوقات محمد ابن علی رضا هم گاهی اوقات اطلاق میشه، ولی معمولا از باب یعنی اون وصفی که ذکر میکنه وصف خود اون عنوان هست، نه وصف اجداد پدر یا اجدادش.
من
چیزی که
به ابن رضا شهرت داشتم
گاهی اوقات اونم یاوردن با هم بحث
خواستیم
بیاد
دوستان،
نظرم
اینه که این عبدالرحمن پدر محمد ابن عبدالله
گفتن که همین، نه این احتمال رو دادن که عبدالله پدر محمد ابن عبدالله باشه، یعنی صاحب روضت المتقین اینجوری استظهار کرده
عبدالرحمن ابن عبدالرحمن
همین بابای محمد ابن عبدالله مسمعیه. این محمد ابن عبدالله مسمعی اون عبداللهی که پدرش هست، اون عبدالله همین عبدالله ابن عبدالرحمن اسلمه، بنابراین عنوان کاملش میشه محمد ابن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم المسمعی تا آخر. ولی مجرد این که این دو نفر مکنا به لقب مسمعی هستن کافی نیست برای این که ما اینها رو به اتحادشون یکی بدونیم و امثال اینها. بعد طبقه مساعد است، مقدار قرائنی که برای اتحاد هست خیلی ضعیفه، بلکه قرینه بر عدم اتحادش هم وجود داره. اون اینه که در منهج الدعوات صفحه 97 روایتی داره میگه محمد ابن عبدالله المسمعی ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم. اگر این عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا پدر محمد ابن عبدالله مسمعی باشه به طور طبیعی باید بگه ان ابیه، اما اینکه بگه که به اینجور مبهم ان عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا خودش قرینه اینه که پدرش نیست. من توی
خود این شاید تردید نداشته در این موضوع که پدر
اون راویایی که اون زمان بودن که بالاخره میشناختن، که یعنی اگه قرار تو اصل راویای اون دوره این مقدار رو نمیشناختن که عرض کنم خدمت شما. من احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد تو اسناد زیادی وارد شده. احمد ابن محمد تو این طبقه ها، طبقه راویان محمد ابن خالد، دو نفر مشهور داره، احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی. این مواردی که احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد بود، گفتم این قرینه است که ابن عیسی است، قرینه است که هر دوی احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد هر دوشون از محمد ابن خالد برقی نقل میکنن، ولی احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد البرقی خود به این تعبیر کردن نشانگر این که محمد ابن احمد ابن محمدش احمد محمد ابن خالد نیست، اون که نبود احمد محمد ابن عیسی خواهد بود.
اون که ابن خالد داره ان ابی مثلا
میاره. آره دیگه، احمد محمد ابن خالد ان ابی.
اونجا
بله.
ان ابی.
حالا مثلا اینجا که طرف دیگه کامل گفته، شاید خاطر نه به طور طبیعی همینه. شما هیچ وقت تعبیر میکنید که فرض کن از حاج احمد آقا، البته بعضی تعبیرات هست به جهت وضوح شناخته شده گاهی وقت تعبیر میکنید، میگیم از حاج احمد آقا، از امام، حاج احمد آقا از امام نقل کرده،
احمد بن موسی
به طور طبیعی همین هست.
نه، یه وقتی هستش طرف پدرش خیلی شناخته شده نیست، میخواد عناوین پدر رو به شکل کامل بگه،
بعد میگه عناوین فلان.
حالا نمیگه ان عزیز،
نه به طور طبیعی، نه به طور طبیعی، به طور طبیعی اینجوریه.
چرا شما اینجوری چقدر روایت دارید که معلوم باشه و اسمش رو بگه نه بگه شان
نمیگه. هیچ من شاهد ندارم. حتی یه مورد هم یاد
نمیاد.
مگر در جای نگه در جایی که اونم علتش روشنه. گاهی قد مثلا چیز هست، دو نفر نقل کردن که ان ابیه بگه نامشخص میشه ابیه کدوم. این هست. مثلا میگه که علی ابن ابراهیم و محمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن هاشم مثلا. خب ان ابیه بگه نامشخصه که ابیه کدوم شد. این هست خب ممکنه. ولی اون نه اون تعبیر اون جا گاهی وقت هست،
یعنی نکته خاصی
توی
این
خواب
که راوی خودش ملزم بدونه بگه این
شیوه، نه شیوه طبیعی تعبیری نه شیوه خود شما از تعبیرات رو نگاه کنید اینجوری تعبیر میشه. هیچ وقت نداریم علی ابن ابراهیم باشه، مطلقا نداریم در این تعبیرات اصلا اینجور نیست. اینا نشانگر این است که اون به اصطلاح پدرش نیست و
به اینکه اسمها با نام پدر هست دیگه، بن فلان دوباره تکرار بکنه همونو،
تکرار کنه همونو چیه؟ یه جوریه. اینا یه چند یه مدت قبل آجاقا تو بحث همین سوم الان یادم نیست چه بحثی بود، اینا اشاره میکردن که این نیاوردن انعبی نشانگر اینه که حالا مثلا گاهی وقت در مورد برادر ان اخیه اینقدر شاید تقید نباشه، چون خب برادر نامشخص ممکنه باشه فلان اینا، ولی ان ابیه این خیلی یه جوریه. خب اینه که بنابراین محمد ابن عبدالله ابن حالا این نکته رجالی بود که هیچ ربطی به توثیق و تضعیف این راوی این نکته نداشت. محمد ابن عبدالله ابن اسمعی کیه مشخص نیست، کل روایتش هم 5-6 تا روایت هست، مجموع روایتاش و هیچ اماره قابل توجهی برای اعتماد به او وجود نداره. خب این بحث خب روایت بعدیش حالا ما یه سریع روایت رو فقط الان دیره گذاشته، من فقط سریعه که باید صحبت بشه رو عرض بکنم و بریم. روایت بعدی روایتی هست که روایت 23 یونس بن عبدالرحمن هست، خیلی به بحث اینجا ما ربطی نداره، بحث موافق کتاب و مخالف کتاب هست، داخل هر همون روایت هست که باید در موافق کتاب و مخالف کتاب بررسی کنه. روایت 24 مرفوع است و در واقع مرسله، زیرش هم باز روایتی هست که یه سری راویای مجهول داره، مشخصی که مجهوله. 25 مرسل است. 26 روایتی هست که همین مورد بحث های ما، سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالت علتی علفا فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحت آن. این روایت همینی که بود که کلاس راهنما صحبت رو شروع کردیم. این چند تا بحث داره که باید بحث بشه. یکی این که چجوری میتوانیم صحت نسخه این کتاب رو اثبات کنیم. یک
انتصاب
اصل کتاب به مؤلف، انتصاب نسخه موجود. این کتاب در مجله علوم الحدیث شماره اول چاپ شده، تو میراث حدیث شیعه شماره پنجش جلد پنجمش همین چاپ شده و آقای جلالی تصحیحش کرده و چاپ شده. من البته خواستم یه مراجعه تفصیلی روش بکنم. یه بحث این هست که چجوری میتوانیم انتصاب کتاب رو به مؤلف ثابت کنیم، راه اثبات انتصاب کتاب به مؤلف چیه؟ یه اجمالات که راهنما عرض کردم، حالا چکیدش رو انشالله فردا عرض کنم. نکته دوم، راوی بعدیش محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هست. ان ابیه ما، این محمد و علی و پدرش علی ابن عبدالصمد، این سه نفر کی هستند؟ ثقه هستند یا ثقه نیستند؟ این وقتی هست که گذاشتیم کلاس راهنما دوستان کار کنند و فعلا نمی صحبت نیست. نفر بعدی ابوالبرکات علی ابن الحسین هست که این هم کلام آقای صدر وارد شده توی این، هم ملاحظه فرمودید، این هم می‌ذاریم کلاس راهنما. بقیه این سلسله سند که به شیخ صدوق میرسه دیگه هیچ بحثی نداره. ان ابی جعفر ابن باوی، ان ابیه، ان سعد ابن عبدالله، ان ایوب ابن نوح، ان محمد ابن ابی عمیر، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال صادق علیه السلام. روایت کاملا پوسکنده هست از سندی بدون دغدغه و روشن. و متنش هم میگه در حدیثین مختلفین ابتدا موافقت کتاب مرجحه، اگر موافقت و مخالفت کتاب نبود موافقت عامه و مخالفت عامه مرجحه. متن شسته رفته پوسکنده و سندش فقط تا شیخ صدوقش اون مورد بحث هست. روایت بعدیش هم به همین اسناد تا شیخ صدوق، بعد از شیخ صدوق روایت چیز هستی تو مرسل هست، اندرجلن توش هست، ولی متنش اینه که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. خب بحث مخالفت عامه است که تو روایت دیگه هم وارد شده. روایت 28 توش محمد ابن عبدالله وجود داره، اون رو هم باید مراجعه کنید ببینید محمد ابن عبدالله کیست و معرفی سندی اون هم دفعه. اینا من به ترتیب جامع حدیث دارم اینا رو دنبال میکنم. روایت بعدی که محمد ابن عبدالله گفتن روایت 28 بود. مثل بعضی روایت هایی که گذشته، مثلا روایت عمر ابن حنظله بحث هم خیلی داره، ما فقط فعلا داریم اجمالی بحثای چیزی شرط میشیم. در واقع ما انتخاب میکنیم روایت هایی که قابل توجه هست، متمرکز میشیم رو اون روایت ها. توی لبه
توی قبول روایت و ردش میشه یک برزخی رو هم قائل شد، یک روایت هایی مثل مثلا همین روایت رو که مثلا ابن ولید که خدمیت فنه با قرائن خارجی این رو معتبر دونسته، ما بالمره نندازیمش کن. در حال یه طوری هم هستش که از نظر هم نمیشه دورش کن.
این روایت هایی تو مضمون اصلی این روایت در سایر روایت هست.
حالا به طور کلی
نه، اونی که ما میخوایم ریزکاری ها و خصوصیات خاصه این روایت،
حالا اصلا به طور کلی تو فضای بحثای روایی میشه یک همچین کاری رو کرد؟ بگیم خب
بله،
بگیم خب از یک طرف اینطوری هستش که ما تو این موارد که این هم بر حال نزدیک
هم به زمان سجور قضایی میشتر تعبیر من خودم میکردم در مورد این بیرون برد.